و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون میگوید تلاش خواهد کرد تا ایران و سوریه از رفتار خطرناک خود دست بردارند. درگیری های شهر غزه بین نیروهای اسرائیلی و افراد حماس شدت گرفته است. جورج بوش در آخرین روزهای ریاست جمهوریش میگوید با سربلندی کاخ سفید را ترک میکند. ساعت 24 به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی. امروز چهارشنبه 24 دی ماه 1387 خورشیدی، برابر است با 14 ژانویه 2009 میلادی. مرداد سپهری هستم. از استودیو خبر شماره 6 رادیو فردا از شهر سرد و زمستانی پراگ به شما سلام می کنم در پهنه گیتی و البته در ایران. در مجله نیمه شب امشب همراه با دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود، اما پیش از ورود به مرور مطالب مجله امشب دعوت می کنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید از حسین قویمی که در کنار من در استودیو نشسته است. شب بخیر آقای قویمی.
با درود فراوان به شما و خدمت شنوندگان گرامی، خبرها را به آگاهی می رسانم. هیلاری کلینتون کاندیدای وزارت خارجه در دولت آینده آمریکا گفت تلاش خواهد کرد تا ایران و سوریه از آنچه که وی رفتار خطرناک خواند دست بردارند. خانم کلینتون که امروز در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سخن می گفت برای تایید صلاحیتش به عنوان وزیر خارجه در این جلسه شرکت کرده بود. خانم کلینتون همچنین گفت ایران را برای متوقف ساختن برنامه مزنون به ساخت سلاح هسته‌ای به چالش خواهد طلبید. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، درگیری‌ها بین نیروهای اسرائیلی و افراد حماس امروز به خیابان‌های شهر غزه رسید و با شدت ادامه یافت. به گفته شاهدان تانک‌ها و نیروهای اسرائیلی در چند محله غزه مستقر شدند. پزشکان فلسطینی از کشته شدن 18 جنگجو و 7 غیر نظامی در زد و خوردهای خیابانی خبر می‌دهند که شمار کشته شدگان فلسطینی را به بیش از 950 نفر می‌رساند. اسرائیل می‌گوید از 18 روز پیش که حملات به غزه آغاز شد تا کنون 10 سرباز این کشور کشته شدند و 3 غیر نظامی نیز بر اثر انفجار راکت‌های حماس جان باختند. همزمان با درگیری‌های امروز، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل را متهم کرد که قصد نابودی فلسطینی‌ها را دارد. در همین حال بانگیمون دبیرکل سازمان ملل نیز برای پایان دادن به خونریزی‌ها در غزه به خاورمیانه سفر کرده است تا با رهبران منطقه به گفتگو بنشیند. و در خبر دیگر، جورج بوش در آخرین روزهای ریاست جمهوریش به اعضای دولت خود گفت با سربلندی کاخ سفید را ترک می کند. در این دیدار کاندالیزا رایس وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز پرزیدنت بوش را همراهی می کردند. جورج بوش که خود را برای خروج از کاخ سفید آماده می کند، از کارها و آنچه که وی موفقیت‌هایش خواند نیز سخن گفت و مهمترین پیروزی خود را جلوگیری از حملات تروریستی در آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 دانست. کمتر از یک هفته دیگر در اول بهمن ماه جورج بوش ریاست جمهوری را به باراک اوباما تحویل خواهد داد و کاخ سفید را ترک می‌کند. آقای سپهری.
با سپاس از حسین قویمی. اما در ادامه در مجله نیمه شب امشب خواهید شنید. وزیر خارجه پیشنهادی باراک اوباما هیلاری کلینتون امروز در مجلس سنا از سیاست‌های آینده آمریکا درباره ایران سخن گفت. سازمان مجاهدین خلق همچنان در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی آمریکا قرار خواهد داشت. تعطیلی یک نشریه کرد زبان توسط هیئت نظارت، گفتگویی با سردبیر این نشریه خواهیم داشت. 24 سال پس از درگذشت نمایشنامه نویس بزرگ ایرانی در پاریس، یادی خواهیم داشت از این نویسنده معاصر غلام حسین ساعدی. با این مطالب و بیشتر مجله نیمه شب امشب را تورق خواهیم کرد. هیلاری کلینتون در روند تصویب مقام خود در مجلس سنا به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا در مورد سیاست‌های دولت جدید آن کشور در قبال ایران گفت ایران همچنان چالش مهمی برای آمریکاست و همه گزینه‌ها همچنان به قوت خود باقی است. در همین باره نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
پیکار با تروریسم به ویژه در افغانستان و پاکستان، مسئله فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و صلح بین اسرائیل و فلسطین مهمترین چالش‌های سیاست خارجی ایالات متحده در دولت باراک اوباما رئیس جمهور برگزیده آمریکا خواهد بود. هیلری کلینتون در اجلاس ویژه کمیته روابط خارجی آمریکا ضمن برشمردن سیاست‌های ایالات متحده در 4 سال آینده از استراتژی قدرت هوشمند در خاورمیانه سخن گفت که از مسئله فلسطین و اسرائیل فراتر می‌رود و مسائل دیگری مانند برنامه اتمی جمهوری اسلامی را نیز در بر می‌گیرد. خانم کلینتون بدون ارائه پیشنهاد ویژه‌ای برای حل بحران اسرائیل و فلسطین گفت به رغم نومیدی‌های گذشته امید به صلح در خاورمیانه را نباید از دست داد. وزیر خارجه دولت آینده آمریکا در تشریح استراتژی قدرت هوشمند گفت ایالات متحده فعالانه به نیازهای امنیتی اسرائیل و ضرورت‌های مشروع کمک‌های سیاسی و اقتصادی مردمان فلسطین خواهد پرداخت و به طور مؤثر حکومت ایران را برای پایان دادن به برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای و پشتیبانی از تروریسم به چالش خواهد کشید.
We must also actively pursue a strategy of smart power in the Middle East that effectively challenges Iran to end its nuclear weapons program and its sponsorship of terror and persuades both Iran and
خانم کلینتون گفت آمریکا خواهد کوشید که دولت‌های سوریه و ایران را به دست کشیدن از رفتارهای خطرناک خود راضی سازد و به صورت بازیگران سازنده منطقه‌ای درآیند. سناتور دموکرات جان کری رئیس جدید کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در رابطه با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح کرد که آیا آقای اوباما مسلح شدن دولت تهران به سلاح هسته‌ای را غیر قابل قبول می‌داند و یا آن را امری نامطلوب تلقی می‌کند. خانم کلینتون در پاسخ تأکید کرد که رئیس جمهور منتخب بارها تکرار کرده است که چنین امری غیر قابل پذیرش است. وی افزود سیاست آمریکا بر دیپلماسی استوار خواهد بود و در این زمینه تمامی ابزارهای ممکن را به کار خواهد گرفت تا جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد.
The gravest threat that America faces is the danger that weapons of mass destruction will fall into the hands of terrorists.
وزیر خارجه آینده آمریکا اضافه کرد بزرگترین خطری که آمریکا با آن روبروست خطر افتادن سلاح‌های هسته‌ای به دست تروریست‌هاست. خانم کلینتون به این نکته نیز اشاره کرد که دولت آینده به طور گسترده‌ای با مسئله افراط‌گرایی اسلامی در افغانستان و پاکستان برخورد خواهد کرد.
نادر صدیقی گزارشی داشت از حضور هیلاری کلینتون در مجلس سنا به عنوان وزیر امور خارجه آینده آمریکا که این مقام او باید تصویب شود. هیلاری کلینتون در این جلسه درباره سیاست‌های آتی خود از جمله درباره ایران سخن گفت.
در مصاحبه که در این آخر هفته گذشته آقای اوباما داشتن با یکی از شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا بر این نکته تاکید کردن که در روندشون تا حدی با اونچه که در 8 سال گذشته از طرف دولت آقای بوشتنیم تغییر خواهد کرد و بیشتر به طرف تلاش در گفتگو و به اصطلاح دیپلماسی خواهد بود. در حالی که همچنین خانم کلینتون هم امروز گفتن در هیچ موردی نه آقای اوباما و نه خانم کلینتون مسئله گزینه نظامی رو هنوز از روی میز بر نداشتن و خب ادعی هم معتقدن که حالا چه در ایران چه در اینجا و چه در خارج که یکی از مهمترین مسائلی هستش که به اصطلاح سد راه این نوع گفتگوها و یا یک گفتگویی که بتونه به راه مثبتی بره هستش و خواهد بود. مسلماً این رو هم بعد در نظر داشت که به هر حال هم خانم کلینتون باید الان چون در نقش دیگری حضور دارن باید دید که آیا واقعا ایشون از نظر شخصی قادر هستن که بعضی از دیدگاه‌هایی رو که در قبال ایران داشتن بتونن به نوعی با دیدگاه آقای اوباما تنظیم بکنن و یا نه.
اشاره میکنید به این دو دیدگاه و در حالی که به هر حال رئیس جمهوری جدید باراک اوباما در واقع تعیین کننده سیاست خارجی خواهند بود و ایشون مجری چطور فکر میکنید؟
به خاطر اینکه اینو نباید فراموش بکنم که به هر حال این دینامیزمی که در به اصطلاح حکومت آمریکا وجود داره در بین بعضی از پست‌ها و مقام‌ها و بعضی از شخصیت‌ها اینا به هر حال خودش رو به نوعی نشون میده. ما به هر حال این رو هم به نوعی در به اصطلاح 8 سال دوره حکومت آقای بوش دیدیم. خیلی ها میدونن که بین فرض کنین اولین وزیر امور خارجه آقای بوش در دوره اول جنرال کولن پاول و ایشون یک مقدار اختلاف وجود داره، اختلاف عقیده در رابطه با اینکه چطور باید با بعضی از مسائل روبرو شد. مسلما عراق یکی از مسائل بود که واقعا بین این دو گروه اختلاف ایجاد شد تا حدی که اصلا جنگ پشت پرده بین وزارت امور خارجه و وزارت دفاع که در اون زمان تحت رهبری آقای رامسفلد بود وجود داشت. بنابراین میدونید در این نوع موارد نمیشه این به اصطلاح شخصیت ها و اون چه که این شخصیت ها به روی میز میارن رو نادیده گرفت.
ولی به هر حال جناب یکتافر، پرسش اصلی در واقع این است که آیا انتظار به اصطلاح یک رویکرد جدید از دولت جدید در رابطه با ایران یک انتظار بیهوده است یا اینکه واقعا
انتظار بیهوده نیست؟ من فکر نمی‌کنم هیچ کسی بتونه واقعا بتونه بگه که 100% همچین اتفاق میفته، این قدم ها برداشته میشه و یا خیر. اون چه که باید در نظر داشت این هستش و من در یک مقاله هم به این مسئله اشاره کردم، آقای اوباما گفته که در وهله اول اولویت سیاست خارجی ایشون ثبات در کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان هستش. مسلما ایشون ایران رو یک چالش حساب کردن، ولی ایشون گفتن که ایران چالشی هستش که ما میتونیم به نوع دیگری، ما منظورشون اینه که لازم نیست که حتما مسئله نظامی درش باشه، ولی به نوع دیگری باهاش رو در رو شد. و به خاطر این نوع دیدگاه و به خاطر اینکه اصلا اساس سیاست خارجی که ایشون حداقل تا این زمان به مردم در راجبش باهاش حرف زدن این هستش که بتونن مقام و عزت آمریکا رو بالاتر از اون چه که بر 8 سال گذشته بوده حداقل به نظر ایشون برسونن، در اون چهارچوب اگر سیاست‌های خارجی ایشون رو بخوام نگاه بکنیم، انتظار اینه که ایشون قدم‌های مثبت‌تری رو حداقل برمی‌داره که بتونه به ایران نزدیک‌تر بشه، و یا حداقل این انتظار به نظر من انتظار به جایی هست.
بله، اونچه که شنیدید گفتگوی همکارم نادر وکیلی بود که با بابک یکتافر، تحلیلگر در واشنگتن، درباره دورنمای سیاست خارجی دولت آینده آمریکا و وزارت خارجه‌ای که هیلاری کلینتون قرار است در مسند آن قرار گیرد، دیدگاه‌های خود را بیان کرد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر سازمان مجاهدین خلق ایران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار داد. تأکید مجدد وزارت خارجه آمریکا بر تروریست بودن سازمان مجاهدین خلق در حالی است که هواداران این سازمان از پیگیری دادخواست خود علیه این حکم در دادگاه سخن گفتند. بیشتر بشنوید از نیما تمدن.
سازمانی که بیش از 20 سال است بخش اعظم نیروهایش در شمال بغداد مستقر است و یکی از اصلی ترین گروه های مخالف جمهوری اسلامی محسوب می شود، همچنان از نظر وزارت خارجه آمریکا در فهرست سازمان های تروریستی باقی خواهد ماند. حضور رسمی و سازمانی بیش از 3000 عضو سازمان مجاهدین خلق در منطقه‌ای به نام کمپ اشرف در 130 کیلومتری شمال بغداد یکی از موضوعات مورد اختلاف میان بغداد و واشنگتن در چند سال اخیر بوده است. از یک سو مقام‌های بغداد زیر فشار همتایان خود در تهران خواهان اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از خاک عراق هستند و از دیگر سو واشنگتن با حفاظت از مقر سازمان مجاهدین خلق در عراق تا به حال اجازه نداده دولت عراق هر طور که بخواهد با افراد این سازمان رفتار کند. سازمان مجاهدین خلق ایران با تهیه نامه‌ای به امضای اعضا و هوادارانش به قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی اعتراض کرده، اما با این حال کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در یادداشتی که روز دوشنبه در نشریه فدرال رجیستر یا روزنامه رسمی دولت آمریکا انتشار یافته تاکید کرده که پس از بررسی پرونده سازمان مجاهدین خلق از نظر وزارت خارجه ایالات متحده مشخص شده که تروریستی خواندن این سازمان به گفته خانم رایس همچنان معتبر و مناسب است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از شاهین قبادی، یکی از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق در پاریس، گزارش می‌دهد که این سازمان از کاندالیزا رایس انتظار نداشته که همچنان بر تروریست دانستن مجاهدین خلق تأکید کند. به گفته این سخنگوی مجاهدین خلق ساکن در پاریس، اعتراض به قرارگیری این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی ادامه می‌یابد و سرانجام این سازمان در محاکم قضایی پیروز می‌شود. همه اینها در حالی است که از زمان اجرایی شدن توافق امنیتی بغداد واشنگتن از ابتدای سال جاری میلادی، وضعیت ادامه حضور اعضای مجاهدین خلق در خاک عراق نامعلوم است، زیرا وظیفه نظارت بر کمپ اشرف رسما به دولت عراق سپرده شده و نخست وزیر عراق دو هفته پیش گفت مجاهدین خلق دیگر جایی در عراق نخواهند داشت. اما نوری المالکی همزمان تاکید کرد که اعضای این سازمان را با اجبار به ایران تحویل نمی‌دهد.
آمریکا باز هم سازمان مجاهدین خلق ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. نیما تمدن گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دو هفته‌نامه کردی فارسی، کردی فارسی روج هلات، پس از انتشار 5 شماره توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شد. تصمیم لغو پروانه انتشار روشلات از سوی علیرضا ملکیان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات به عبدالله سهرابی صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه ابلاغ شده است. رویا کریمی گفتگوی کرده است با محمد علی توفیقی سردبیر این نشریه و ابتدا از او پرسیده است که نشریه روشلات اساساً چه مطالبی را منتشر می کرده که منجر به توقیف آن شده است. محمد علی توفیقی:
دو هفته نامه روشلات که در مناطق کردنشین و در 4 استان کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه در واقع گستره توزیعش بودش، یه هفته‌نامه سیاسی، اجتماعی و مطالب عمومی، مطالب معمولی بود. خب البته رویکرد ما یک رویکرد انتقادی بود نسبت به رویکرد امنیتی که در مناطق کردنشین وجود داره، نسبت به اوضاع بیکاری، تبعیض‌های قومی و مذهبی و همینطور سوء مدیریت های دولت مردان در کردستان، و همینطور تلاش میکردیم که بالاخره تریبونی باشیم برای همه کسانی که به گفتگو اعتقاد دارن و برای نشر افکار و عقایدشون نیاز به یک رسانه داشتن. اما ما خب در چارچوب قوانین و مقررات کار میکردیم و اصلا فکر نمیکردیم که با توقیف و این محدودیت مواجه بشیم.
گویا پیش از این هم یک بار دیگه هفته‌نامه روژلات توقیف شده بود، اما با نقض حکم توسط دیوان عالی کشور اجازه انتشار پیدا کرد.
نشریه روژلات بار اول در سال 85 با حکم دادگاه توقیف شد و خب پرونده‌ای برای اون تشکیل شد و البته پیگیری هایی که انجام شد منجر به این شد که دیوان عالی کشور نقض رأی اولیه دادگاه رو نقض بکنه و ما خوشبختانه تونستیم از 11 آبان امسال مجدداً کارمون رو شروع بکنیم. در اون دوره هم به هر حال اتهاماتی که در رابطه با این نشریه مطرح بود، مباحثی مثل تهدید امنیت ملی، طرح مباحث قومی و مسائل این چنینی بود.
اقدام بعدی شما بعد از لغو امتیاز نشریه چی هستش؟
طبیعتاً مدیر مسئول و صاحب امتیاز امیدوارم که اعتراض بکنه به این حکم صادره، گرچه من خیلی خوشبین نیستم به خاطر اینکه به نظر میاد که تجارب گذشته این که در همین کردستان ما، من قبلا سردبیر دو هفته‌نامه هاوار بودم، اون رو هم با همین بهانه بستن، تفسیری ذیل ماده 9 که از میان رفتن شرایط صاحب امتیاز و مدیر مسئول هستش، و یا نشریه دیگری هم که باز سال گذشته با همین بهانه بستن، نشریه کرفتو، که تجربه ما نشون داده هر نشریه رو که با این حکم و با این بهانه در واقع می‌بندن عملا دیگه امکان بازگشت به حیاتش وجود نداره. شواهد و قرائن نشان از یک دور جدید از سرکوب فعالان سیاسی مدنی و بستن همین محدود نشریاتی که در کردستان وجود داشتند حکایت میکنه، و خیلی خوشبین نیستم که در واقع مجدداً اجازه دادن که ما بتونیم کار مطبوعاتی بکنیم یا این نشریه دوباره رفع توقیف بشه.
گفتگوی رویا کریمی را میشنیدید با محمد علی توفیقی، سردبیر نشریه کردی فارسی روشلات که از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت خروج عشا مؤمنی، دانشجوی ایرانی آمریکایی را که به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است، تمدید کرد. جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. بازداشت افرادی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند، تاکنون بارها اعتراض واشنگتن را در پی داشته است. گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم در باره عشا مؤمنی.
خانم مؤمنی که شهروند ایرانی تبار آمریکاست، برای دیدار با بستگان خود و انجام پژوهشی پیرامون جنبش زنان ایران به تهران سفر کرده است. وی روز 24 مهر ماه گذشته در یکی از بزرگراه‌های تهران دستگیر و راهی بند 209 زندان اوین شد، ولی 20 روز پس از بازداشت به قید وسیده از زندان آزاد شد. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره علت تمدید ممنوعیت خروج این دانشجوی ایرانی آمریکایی گفت خانم مؤمنی قبلا ممنوع الخروج نبودند، اما مجددا طی 2 هفته گذشته برای مدت محدودی ممنوع الخروج شدند. جمشیدی با اعلام اینکه عشا مؤمنی گذرنامه گرفته است افسود بحث جدیدی در پرونده این خانم در حال بررسی است و این ممنوع الخروج شدن حدود 1 ماه به طول خواهد انجامید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به اتهام جدید وارد بر این دانشجو اشاره‌ای نکرد. خانم مؤمنی یا خانواده او نیز در این زمینه اظهار نظری نکردند. جمهوری اسلامی ایران وی را به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغات بر ضد نظام اسلامی متهم کرده است. فعالان حقوق زنان میگویند خانم مؤمنی پس از آن دستگیر شد که برای فیلم مربوط به پایان نامه خود درباره حقوق زنان با چند تن از آنها گفتگو کرده بود. جنبش زنان ایران در سالهای اخیر و با شکلگیری کارزار موسوم به 1 میلیون امضا، هدف برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این کارزار در حال جمع‌آوری 1 میلیون امضا برای ارائه درخواست به مجلس شورای اسلامی در زمینه رفع تبعیض قانونی از زنان و برابری حقوقی در قوانین ایران است. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی بسیاری از این فعالان را بازداشت کردند و از چند روز تا چند ماه در زندان نگه داشتند. این افراد پس از بازجویی‌های زیاد و گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شدند. بازداشت عشا مؤمنی در ماه‌های گذشته تازه‌ترین برخورد جمهوری اسلامی با افرادی بوده است که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند. بازداشت این افراد با واکنش تند واشنگتن روبرو شده و چون این اقدامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز به شدت محکوم شده است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید درباره تمدید ممنوعیت خروج عشا مؤمنی، دانشجوی ایرانی آمریکایی که به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
24 دی ماه برابر است با زادروز غلام حسین ساعدی، از پیشگامان نمایشنامه نویسی رئالیستی و در این حال معترض ایران. هنرمندی که اگر 23 سال پیش در پاریس از این دنیا نمی رفت، امروز 73 سالگی خود را جشن می گرفت. یاد و یادواره ای از دکتر غلام حسین ساعدی رو در گزارش شهرام میریان می شنوید.
هنرمند به فرهنگ ملی وطن خود اصلا علاقه ای ندارد. میراث هنری قرنها را به هیچ میگیرد، ولی گاهی برای خودنمایی و اظهار فضل و گاه برای شرکت در جشنها و جشنوارهای بزرگ و رسمی ناخنکیم، مثلا به اساطیر یا شاهنامه ها یا متون عرفانی میزند که همه را انگوش بدندان کند. خوشبختانه همیشه هم خیش میشود.
این صدای زنده یاد غلام حسین ساعدی است که در یک سخنرانی پرشور و حال در تهران دید و نگرش خود را نسبت به شبه هنرمندان بیان کرد. هنرمندی که در داستانها و نمایشنامه‌های فراوانش به این گونه انسانها هم اشاره دارد. غلام حسین ساعدی در دی ماه 1314 در تبریز به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات متوسطه وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و پس از دریافت مدرک دکترای خود در رشته روانپزشکی ابتدا در بیمارستان‌های دولتی و سپس مطبی در جنوب تهران دایر کرد و به مداوای مستمندان پرداخت. همپای فعالیت‌های شغلی داستان و مقاله و نمایشنامه هم می‌نوشت. نیلوفر بیزایی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان معتقد است تخصص ساعدی در روانشناسی کمک فراوانی به کندوکاو شخصیت هایی می کرد که در داستان ها و نمایشنامه هایش می آفرید.
ساعدی تخصصش در روان پزشکی بود، این خیلی تأثیر داشت در نوع پرداخت شخصیت های نمایشنامه هاش و اینکه روانشناسی شخصیت ها رو بسیار خوب می توانست بپرونه. ساعدی به هر حال آدمی بود که نبوغ داشت در کار خودش، می توانست از یک داستان پیش پا افتاده هزاران روایت بسازه.
دکتر غلام حسین ساعدی که نام هنری گوهر مراد را برای خود برگزیده بود از جمله نویسندگان مطرح زمانه ماست که زندگی هنریش با زندگی اجتماعیش در هم تنیده است. هنرمندی که ساده می نوشت و از او به عنوان یکی از پیشگامان نمایشنامه نویسی رئالیستی و در عین حال معترض ایران یاد می شود. 23 کتاب در گستره نمایشی، 15 اثر در عرصه ادبیات داستانی، 3 تکنگاری، 3 ترجمه و حداقل 13 کتاب چاپ نشده و بسیاری مقاله از ساعدی به یادگار مانده است. فیلم نامه گاو برای غلام حسین ساعدی شهرت جهانی دست و پا کرد، عزاداران بیل توجه منتقدان ادبی را به سوی او کشاند و چوب به دستهای ورزیل سبب شهرتش در هنر تئاتر شد. در تاریخ ادبیات داستانی معاصر ایران از ساعدی به عنوان پرکارترین نویسنده و نمایشنامه نویس یاد شده. نمایشنامه هایی که شخصیت هایش بیشتر از حاشیه اجتماع برخواستند. دکتر غلام حسین ساعدی 3 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران به خاطر تهدیدهای مداوم چند ماهی زندگی مخفی اختیار کرد و سپس به سوی پاکستان فرار کرد و از آنجا راهی فرانسه شد و در سال 64 خورشیدی بر اثر خونریزی دستگاه گوارشی در 50 سالگی از این دنیا رفت. در نوشته‌ای که از ساعدی بر جای مانده درباره زندگی در پاریس اینطور می‌گوید: احساس می‌کنم که از ریشه کنده شدم. هیچ چیز را واقعی نمی‌بینم. تمام ساختمان‌های پاریس را عین دکور تئاتر می‌بینم. خیال می‌کنم که در کارپستال زندگی می‌کنم. شهرام میریان، رادیو فردا.
به دقایق پایانی بخش نخست این مجله می‌رسیم، اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم شنونده نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا باشید که دیدگاهشون رو درباره غزه و اینکه در برابر این سوال که شما چه راهکارهایی برای برون رفت از بحران غزه در نظر دارید، دیدگاهشون رو روی وبسایت رادیو فردا گذاشتن. زینب از تهران میگه فکر نکنم این اختلافات و جنگ راه حلی داشته باشه، اگرم داشته باشه حالاها باید جنگ باشه، چون این جنگ دلایلش چیز دیگری است، مثلا یکی از دلایلش ارزان شدن نفته که تقریبا همه میخواستن جلوش رو بگیرن. و علی از گرگان گفته من فکر میکنم باید دست حکومت ایران از دنیا و خصوصا خاورمیانه کوتاه کرد، چون بعد از خاورمیانه نوبت آمریکای مرکزی و جنوبی خواهد بود. جمهوری اسلامی برای بقای خود آمریکا را در همه جا درگیر میکند. مدتی است که دنیا به سمت غزه و فلسطین توجه میکند و در این کشور نقض آشکار حقوق بشر بیداد میکند. و از سیروان از استکهلم معذرت میخوام گفته که راه حل سرنگونی جمهوری اسلامی است. سارا از تهران هم گفته به نظر من کسانی که در زمان تجاوز صدام به خاک ایران از صدام دفاع کردند و حتی همرزم صدام و بسیا بودند، حالا نباید انتظار حمایت مردم ایران رو داشته باشند، چون در نهایت خودشون با اسرائیل کنار خواهند اومد. و در این حال محسن هم گفته برای فلسطین راه حل موقت وجود داره، اونم آتش‌بس چند ماهه. هست، وگرنه راه حل نهایی اینه که چیزی به اسم اسرائیل تو نقشه وجود نداشته باشه. دوستانی که ایران رو به صدور تروریسم متهم می‌کنند، هیچ مدرکی تا به حال در این باره پیدا نشده است. تا چند لحظه دیگه نیمه اول این مجله به پایان میرسه. باز خواهیم گشت با مرور خبرها. با ما
این رادیو فرداست.
نیمه دوم مجله نیمه شب امروز رو آغاز میکنیم. پیش از هر چیز اما همکارم حسین قویمی مروری خواهد داشت بر سرخط آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درودی دیگر بار، هیلری کلینتون کاندیدای وزارت خارجه در دولت آینده آمریکا گفت تلاش خواهد کرد تا ایران و سوریه از آنچه که وی رفتار خطرناک خواند دست بردارند. درگیری‌ها بین نیروهای اسرائیلی و افراد حماس روز سه‌شنبه به خیابان‌های شهر غزه رسید و با شدت ادامه یافت. گفته شاهدان، تانک‌ها و نیروهای اسرائیلی در چند محله غزه مستقر شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به 3 تن از رهبران خارجی متحد آمریکا عالی‌ترین مدال غیر نظامی را اعطا کرد. و همچنین جورج بوش در آخرین روزهای ریاست جمهوریش به اعضای دولت خود گفت با سربلندی کاخ سفید را ترک می‌کند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام داشت 61 نفر از زندانیان آزاد شده گوانتانامو احتمالاً به ادامه فعالیت‌های تروریستی روی آوردند و اتحادیه اروپا اجرای حکم سنگسار 2 مرد در ایران را محکوم کرد و خواستار متوقف شدن این گونه اعدام‌ها شد. مخالفان هوادار روسیه در واقع دولت اوکراین بر سر بحران قطع گاز خواهان استیضاح ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری این کشور شدند.
با سپاس از حسین قویمی. اما در ادامه، شنونده برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا خواهید بود که همکارم جان خاکزاد اون رو تهیه میکنه و در این برنامه با شنوندگان همراه خواهد بود و دیدگاه‌های اون رو در مورد اونها رو درباره مسائل مختلف ایران و جهان جویا میشه. بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به همه دوستان و شنوندگان برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. امروز در غیاب همکارم ژان خاکزاد، من امیر زمانیفر به اتفاق همکارم هانا کاویانی این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم.
من هم سلام میکنم به شنوندگان عزیز و خوشحالم که در این برنامه با شما هستم.
در برنامه این هفته اول به صدای چند شنونده و به تلفن‌های شما گوش میدیم.
همچنین ایمیل‌ها، پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌های شنوندگان رو مرور خواهیم کرد
و سری هم به بخش وبسایت رادیو فردا می‌زنیم با همکارمون توماج تاهباز و در پایان هم بحث آزاد هفته که موضوعش چی هانا؟
نگاهی به مشکل همیشگی آلودگی هوای تهران.
خب هانا، موافقی که اول برنامه بریم و صدای چند شنونده رو بشنویم که پیام‌هاشون رو روی پیغامگیر رادیو فردا ضبط کردن؟
بریم بشنویم.
من میخوام از سران دنیا، چه عرب، چه مسلمونا، چه اروپا، چه آمریکا، از کلیه سران دنیا بپرسم ببینم آیا مظلومیت فقط تو فلسطین پیدا میشه؟ چطور بوده که تا حالا هرچی فلسطین موشک ترونی به سوی اسرائیل میکرد و یک مش مردم بیگناه را از بین میبرده، هیچ کشوری داد از عدالت نمیزد، هیچ کی صداش بلند نمیشد که چرا موشک ترونی میکنه و یک مش انسان بیگناه را از بین میبره؟ حالا که اسرائیل حمله کرده و تمام دنیا سر صدا را انداختن و بوق و کرنا دستشون گرفتن که اسرائیل ظالم و فلسطین مظلومه. با تشکر، اسماعیل از ایران.
از تهران تماس میگیرم، آرش هستم. فلسفه تشکیل سازمان ملل برای حمایت از ملت‌ها بوده نه دولت‌ها، به خاطر همین اسمش هم گذاشتن سازمان ملل. اما متاسفانه نه این سازمان، نه سازمان‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند و همش در حال این هستن که یه کوچکترین چیزی که در ایران رخ میده بگن که ایران ناقض حقوق بشر هست، واقعا هم کور موندن و هم لال شدن راجع به جریان غزه. خواهش می‌کنم نظر بنده رو پخش کنید.
از جمهوری اسلامی ایران از تماس میگیرم، از بندر عباس، از شهرستان فارسیان. مهاجرین افغانی رو ایری انتظامی ایران اسلامی خیلی اذیت میکنن. خدا شاید پولت هم میگیره، خودش کتک میزنه. به این زمستان سرما زن بچه رو گرفته خروج مرز میکنن. خدا حافظ رادیو فردا.
افغانی هم مقیم ایران، میخوام نظرمو راجع به این فلسطینی های حماس بگم. اینا مثل همون مجاهدین افغانستان هست که با موشک ها کورشون زندگی مردم نارون میزاختن وقت زمان دکتر نجیب الله.
صدای شما صدای فرداست.
حالا میگم بد نیست که چند تا از ایمیل ها یا اس ام اس های شنوندگان رو هم بخونیم.
بله، به خاطر بحران اخیری که در منطقه خاورمیانه رخ داده و در غزه بیشتر پیام هایی که ما دریافت میکنیم در این باره است. مثل این شنونده مهدی برای ما نوشته که من طرفدار جنگ نیستم، جنگ جز نابودی فایده ای ندارد.
بهداد از ایران هم مینویسه امیدوارم صلح و آرامش تمام دنیا رو فرا بگیره و انسان های حامی صلح بیشتر شن.
اما باقر از بوشهر برای ما نوشته که درود خدا بر مقاومت، حماس به امید خدا کلید نابودی کفر را زده.
شنونده هم بدون ذکر اسمشون برای ما می نویسه تا زمانی که کمک به فلسطین و لبنان شود ما زندگی نخواهیم داشت.
شنونده دیگری بدون نام برای ما نوشتند مردم غزه در میان دولت‌های ضد مردم اسیر شدند، برایشان دعا کنیم.
و شنوندهی به اسم تیارا از ایران در پیامکی بر ما می نویسه به اعتقاد من بهتر دولت مردان ما به همراه هوادارانشون به فلسطین نقل مکان کنند تا هم نظارت و اثر مستقیم به وضعیت غزه داشته باشند و هم ما در ایران به گفته این شنونده آرامش و اوضاع اقتصادی بهتری داشته باشیم.
شنونده دیگری بدون نام در یک اسمس برای ما نوشتند ما سربازان روستای جبرانی شام نداریم بخوریم، دولت برای غزه هواپیمای خوراکی و دارو می فرستند.
کیان از دبی بر ما می نویسه این حق اسرائیل است که به حملات ادامه بدهد و هر کشوری جای اسرائیل بود خیلی وقت پیش این کار را می کرد و سخن من با آن دست از افرادی است که می خواهند به جنگ اسرائیل بروند. چرا جنگ شروع شد و چرا سازمان ملل دخالت نمی کند؟
و شنونده دیگری در یک پیامک بر ما نوشتند تقصیر کودکان، زنان و مردم غزه چیست؟
با سپاس از همه این شنوندگان باید اینجا یادآوری کنیم که پیامک ها، ایمیل ها و تلفن هایی که از رادیو فردا خونده میشه یا پخش میشه لزوماً نظر رادیو فردا نیست و نظر شخصی شنوندگان ما هست.
اما برای اینکه همچنان با رادیو فردا در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید میتونید به شماره 20420-603-87-41-50 اسمس بزنید
و یا به این نشانی به ما ایمیل بزنید info@radiofarda.com. و اگر هم دوست دارید روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیام هاتون رو و نظراتتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا در مورد تحولات روز در ایران و جهان ضبط کنید، این هم شماره تلفن رادیو فردا است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
همونطور که بهتون وعده داده بودیم در این قسمت از برنامه این هفته صدای شما صدای فردا همکارم توماج تاهباز در استودیو با من هست از بخش وبسایت رادیو فردا.
من معمولا از اولش میام ولی امروز دیگه فرصت نشد از اولش بیام. بخاطر اینکه کار زیاد داریم و اتفاقا نتیجه‌ش هم به زودی خواهید دید. دلیل بیخودی نداره که من از اول نیومدم. اینو من دوست دارم واقعا بیام.
خب حالا دلیلش چیه؟ خودت توضیح بده برشان.
دلیلش اینه که ما به زودی وبسایت جدیدمون رو در معرض نمایشمون میذاریم. یعنی به عبارتی به زودی به وبسایت جدیدمون سفر میکنیم. دقیقاً از اول بهمن ماه وقتی وارد وبسایت radiofarda.com بشید با یک طرح جدید و یک فرم جدید و یک وبسایت جدید روبرو میشید که البته امکانات وبسایت قبلی رو داره، امکانات جدیدی هم داره. کلاً خودتون خواهید دید و من ازتون از همینجا هم خواهش میکنم که قضاوت بکنید، چون ما این امکان رو هم به شما خواهیم داد تا قضاوت کنید، نظرتون رو بگید تا اون حدی که امکانش وجود داشته باشه ما بتونیم مجدداً عوض بکنیم و بهترش بکنیم برای اینکه برای شما بهتر باشه، چون برای ما همونجوری بهتره.
خب این پس از خبر جدیدی که در مورد وبسایت رادیو فردا دادی و تاریخش فکر میکنم از اول بهمن
گفتم از اول امیر عباسی چیز آره از اول بهمن ما میریم روی این وبسایت جدید اول بهمن. اول بهمن یادتون نره چندین بار هی بیاین سر بزنید ببینید کی به روز میشه.
بسیار خوب. یه سوالم هم بهت دادم که یکی از حالا خوانندگان وبسایت ما یا شنوندگان رادیو فردا برامون فرستاده در مورد فیلترینگ و راههای عبور از اون.
آره این خواننده وبسایت به اسم سامان نمیشه که قبلا هم به ما ایمیل زده بود ولی مثل این که بیفایده است چون ظاهرا ما نخوندیم ایمیل رو. درست نیست، ما خوندیم ایمیلتون رو آقای سامان و دوستان دیگه ای که میگن به جز فیلتر شکن راه های دیگه هم وجود داره، یعنی راه های مثل فری گیت، اولترا سرف و این فایل های دیگه ای که فایل عمدتا اگزه دیگه ای که میشه از طریق اونا از فیلتر گذشت. ما نمیتونیم تبلیغ کنیم استفاده از اینجور فایل ها رو، به این خاطر که نمیتونیم تبلیغشون کنیم قبل از هر چیز، به این دلیل که ما 100% نمیتونیم تضمین بدیم که هیچ اشکالی به وجود نمیاد استفاده کردن از این وبسایت. البته نمیگیم که اشکالی به وجود میاد ولی چون نمیتونیم این تضمین رو بدیم، در چون نمیتونیم ما مبلغ استفاده از این فایل ها باشیم یا از این فایل های اگزه باشیم، در چه همچنان ما فیلتر شکن ها رو معرفی میکنیم. ولی همونطور که قبلا هم قول دادم الانم یه بار دیگه قول میدم، سعی میکنیم مجموعی از این چیزها رو از این فایل ها رو در بیاریم برای گذاشتن از فیلترینگ تا شاید بتونیم یه گزارشی تهیه بکنیم، یه گزارشی درست کنیم در وبسایت که باشه برای عموم، برای همه قابل استفاده باشه تا همه کسایی که احتمالاً نمیدونن هم بدونن. ولی من فکر میکنم تو ایران اکثریت کاربرای اینترنت با فایل های مثل فریگیت و اولترا سرف و اینا آشنا.
خب تو ما بازم برگردیم به همون وبسایت جدید یا طراحی جدید وبسایت رادیو فردا.
یه خبر خوش برای خیلی از اون کسایی که با رنگ نارنجی مشکل داشتن که به هر حال رنگ نارنجی دیگه وجود نداره تو وبسایت جدید. البته یه خورده هست ولی خیلی کم. البته فقط رنگ نارنجی نیست، خیلی چیز دیگه هم عوض شده. یه موضوع دیگه هم که می‌خواستم اضافه بکنم اینه که یه خورده ممکنه کار ما با کندی روبرو بشه، امیدواریم که این اتفاق نیفته توی یکی دو سه روز آینده قبل از اینکه بریم به وبسایت جدید. همه تلاشمون رو میکنیم، دو برابر کار میکنیم که به روز شدن خبرها و گزارشها و تحلیلها عقب نیفته، ولی اگه وقتی این اتفاق میفته شما به بزرگی خودتون ببخشید، ما داریم سفر میکنیم به وبسایت جدید و امیدواریم که در اون وبسایت جدید که به زودی همه همدیگر اونجا ملاقات خواهیم کرد روزهای بهتری داشته باشیم.
خیلی ممنونم، سپاس از توماج تاهباز از بچهای خوب وبسایت رادیو فردا.
مرسی، من خداحافظی میکنم با همه.
صدای شما صدای فرداست.
خب بعد از گپی که امیر زمانی فر با توماج تاهباز از وبسایت رادیو فردا زدن، فکر میکنم دیگه زمان اون رسیده باشه که به بحث آزاد هفته این برنامه صدای شما صدای فردا بپردازیم
که به همون مشکل همیشگی آلودگی هوا در تهران اختصاص داره. دادستان کل کشور اوایل آبان ماه امسال جلسه رو با محوریت آلودگی هوای تهران تشکیل داد و به عنوان مدعی العموم نگرانی خودش رو از وضعیت هوای پایتخت و سلامت شهروندان تهرانی اعلام کرد و خواستار تدبیر مسئولان مربوطه نسبت به حل این مسئله جدی شد. از سوی دیگر رئیس مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اخیراً در همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران اظهار کرده که خسارات آلودگی هوا در ایران به 10 میلیارد دلار در سال میرسه. البته آمارهای رسمی هم در ایران نشون میده که به طور متوسط سالانه نزدیک به 10,000 نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران جان خود را از دست میدن.
با توضیحاتی که امیر درباره آلودگی هوای تهران داد و تحولات اخیر، رادیو فردا نیز اخیراً سوالی را مطرح کرد از شنوندگانش و پرسید نظر شما درباره آلودگی هوای تهران چیست؟
و البته شاید راه‌های مقابله با اون. بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده و با دو شنونده در این مورد صحبت کرده.
علی و پرویز
که یکی در تهران کار میکنه و ساکن کرج هست و دیگری هم البته در سنندج زندگی و کار میکنه.
بحث میزگرد رادیو فرداست در برنامه صدای شما. علی شنونده رادیو فردا در تهران هستند، پرویز شنونده دیگر رادیو فردا در سنندج، هر دو روی خط هستند. حالا علی در تهران، مشاهدات روزانه شما از آلودگی هوا چیه؟
من شما هستم که دود و گازوئیلی که هستش به سطح هوای بسیار سنگین نیروزاره متاسفانه تهران. خود من شخصا بعضی اوقات که در مرکز شهر کاری دارم، حتما اون روز عصبانی هستم، اصلا رو سردرتر خصوص خودم رو دارم بسیارم، تحملش خیلی دست داره. تشدید بیماری های قلبی هست، بیماری عصبی هست، کشیده میشه تو مسئله خانوادگی و اجتماعی، اثر خودشون رو بروز میده. بسیار هوای آلوده ای هست تهران متاسفانه، چون دورورش کوه هست، شبیه حالت چاله مانند هست. سطح سپاه خود شهر تهران مرکز تهران پایین هست و خروجی هوا تهران وجود نداره که بخواد از یک طرف باد بیاد و از یک طرف خارج شه. باد از سمت شهریار میاد ولی خروجی نداره، این ساکن میشه تو سطح تهران و باعث آلودگی و سکون بودن ساکن بودن هوا در تهران باعث آلودگی هستش.
چند تا تجربه شخصیتون رو یا مثلا کسای دیگه ای که میشناختین؟
ما از رسانه‌ها که بسیار میشنویم، رسانه خود ایران هستش، رسانه‌های عربستان و تو نامه‌ها زیاد می‌نویسن ولی نوشتن کافی نیست.
خیلی خوب.
خونم شمال تهران است. به هر حال وقتی که مکتب چرک کار دارن یا کاری در تهران دارن شرایط نامناسب به هر حال مواجه میشن.
پرویز در سنندج، شنونده دیگه رادیو فردا، شما که به تهران رفت و آمد میکنین شاید بتونین هم ملاحظاتتون رو بگین و هم یه مقایسه‌ای بکنین بین هوای تهران و سنندج اونطوری که خودتون تجربه کردین.
البته ما تابستون‌ها بیشتر سفر داریم به تهران و همچنین پاییز و در طول زمستون. من واقعا اینجا که هستم سنندج واقعا اصلا هیچ احساسی رو نمی‌کنم، ولی به محض اینکه به تهران برسم واقعا آلودگی هوای اونجا رو حس میکنم و این آلودگی در من چنان اثری میذاره که من اصلا اونجا میرم دو روز کامل فقط سردردی میگیرم که واقعا نزدیک منو بکشه. البته این فقط مال من نیست، کسای دیگه هم که همراه من هستن با این تغییر موقعیت اونا هم همین جوری سرشون در میگیره، واقعا به سختی میتونیم نفس بکشیم. آلودگی هوا در تهران رو ما میتونیم در این سه عامل جستجو کنیم: یکیش دود ناشی از انواع سوختهای فسیلی، دومیش موقعیت جغرافیایی شهر تهران که دور تا دورش کوه فرا گرفته و هیچ راه خروج هوایی از اونجا نیست، و سومی کمی بارندگی در این نقطه از ایران. همچنین ساخت و سازهای نامناسب شهری، تراکم و جمعیت، معضلات ترافیکی و غیره باعث شده که در تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیا بروید. به تصریح تمامی کارشناسان زیرفت، سلامت کارکنان این شهر به شدت در معضل خطر قرار گرفته.
علی در تهران، مشاهدات شما در مورد عوامل مختلفی که هست هر کدوم سهمش به نظر شما چقدره؟
جناب پرویزخان فهمیدن عوامل بخشش موافقت هست. یه مثال خیلی ساده میزنم، اگر ما 20 مهمون داشته باشیم تدارکی 20 مهمون داریم، اگر 100 مهمون داشته باشیم تدارکی 100 مهمون داریم، اگر بیان یه تدارک 1000 نفری داشته باشیم تدارک 1000 نفری رو میبینیم. 90% علت آلودگی تهران مسافرت های درون شهری هست. علت رفت آمده مردم تا الان که من خدمت شما هستم کنترل نشده. اکثر مراجع کننده های ما به سمت تهران به خاطر مسائل اداری هست، به خاطر مسائل بوروکراسی هست، به خاطر مسائل کاغذبازی هست.
مقصودتون اینه که کارهای اداری رو غیر متمرکز کنن؟
ببینید شما بیشتر وزارتخونه سمت تهران دارید، چه دلیلی هست این وزارتخونه، مثال میزنم، یک وزیر، یک مدیر کل، یه معاون، یه تشکیلات مثلا 500 متر زیربنا در اختیار داره. خب این 500 متر زیربنا نیروهای خاص خودش رو داره. ارباب رجوعی که مراجعه میکنه اونجا 10 دقیقه یه رو 20% کارش باید انجام بشه، ماهای ماه سالهای تا باید بره و بیاد. این نیاز به خودرو هست، نیاز به مترو هست، نیاز به عیاب و زهاب هستش که بره بیاد بعد کارش انجام بشه. تمام وزارتخونه ها، تمام ادارات کل میتونن شهرستان عربی، استان عربی بیان خارج از شهر تهران، یه سری امکانات بذارن این وزارتخونه ها ادارات کل رو ببرن خارج از شهر تهران برای مسائل اداری به غیر از آموزش پرورش. بقیه وزارتخونه ها نیاز نیست وزارت صنایع در مرکز شهر تهران باشه.
علی در تهران، خیلی خوب. اجازه بدین ببینیم پرویز توی سنندج هستن، نظرشون درباره این اظهار نظری که شما کردین چیه؟
بله، ایشون گفتن که ما وزارتخانه رو بیاریم خارج شهر تهران. البته خود دولت هم این فکر در نظرش بود که انتقال پایتخت رو بده. اکثر کارخانه‌ای رو که در ایران وجود دارن در شهر تهران و اطراف اون متمرکز کردیم، پس چه انتظاری داشته باشیم که هوای پاک هم استنشاق بکنید؟ این انتقال وزارتخانه به خارج شهر تهران با نظر ایشون موافق هستم تا حدودی، اما نمیتونه انقدر که ما مشکل آلودگی در تهران داریم اکثرش رو حل بکنه. تو تهران آلودگی هوا بر اثر عوامل طبیعی و یا عوامل انسانی به وجود میاد. عوامل انسانیمون بیشترین نقش رو دارن. ما میتونیم دستنگ دلکاران این کار میتونن از راه مترو یا مونورایل یا هر چیز دیگری. خود ساکنان در شهر تهران هم میتونن به جای اینکه ماشینای خودشون رو بیارن بیرون از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن. آلودگی هوای تهران یکی از عللش دور ناشی از انواع سوخت‌هاست. دور ساده میگم کمتر با ماشینای اکثر نشین رفت و آمد بکنن، از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده بکنن تا آلودگی هوای تهران از این که خست بدتر نشه.
ببینید خدمتتون هم که من میخوام
پرویز در سننده یه لحظه صبر کنین. علی در تهران بفرمایید.
فرمایششون درسته ولی من میخوام به این شکل عنوان بکنم. من یه بخششو عرض کردم که مراجعه مردم هستش به اداره ها. ما در تو مسائل وسایل نقلیه عمومی مثل مترو، تاکسی، اتوبوس مشکل داریم. ما نمیتونم به مردم بگیم ماشین شخص. بخش دومش وسایل عمومی هست که ما مشکل داریم هنوز در شهر تهران. مترومون مشکل داره. چه جور مترویه؟ این چه نقشی داره مترو؟ ببینید برابر اون نیازهایی که ما، یه مثال بزنم، در اتاق مهمانی ما اگه 1000 تا مهمون داریم برای تدارک 1000 نفر بایستی مترو بزنیم، برای تدارک جمعیتمون بایستی وسایل عمومی اضافه بکنیم که این کارو نکردیم.
یعنی میگین که وسایل نقلیه عمومی گنجایش جمعیت تهران نداره؟
نداره، نمیتونه پاسخ خوب باشه. مثال میزنم براتون، منی که میخوام مثلا از شمال شهر برم مرکز شهر یه کار اداری دارم، ده ها بار باید مراجعه بکنم، پاسخ خوبی من اتوبوس نیست، ساعت ها باید وایسم اتوبوس بیاد. تاکسی ها شخصی کار میکنن، مترو وحشتناک بار میزنن، مثلا مسافر میزنن، مسافرایی که میزنن. به هر حال درست نیستش که. اما اگه ما بخوایم کارمون درست کنیم بایستی مسائلی که باعث ترافیک میشه قیچیش بکنیم. یکی خارج کردن وزارتخونه ها، ادارات دولتی به خارج از شهر هست، اونم شمال تهران نه، باید خارج از تهران باشه. مترو براش بذارن، اتوبوس براش بذارن، تاکسی براش بذارن، امکانات رفاهی برای این سازمان ها، اداره هایی که اونجا مستقر میشن بذارن. یکم بحث مدیریتی هستش. چرا باید دیگه مدیر کل 10 تا اتاق داشته باشه؟ هر اتاقی 4 تا نیرو اضافی داشته باشه. آقا پارتیشن از چی گذاشتن؟ سیستم مدیریتی ژاپن یا سیستم مدیریتی در آمریکا چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره ما از این سیستم استفاده بکنیم و بتونیم بهینه به مردم جواب بدیم، بهینه کار بکنیم. بحث دوم ما بحث خودروها هستش. چرا باید دیگه خودرو 8% مصرف داشته باشه، 12% مصرف بنزینش باشه؟ بحث کارخونه جاتی که میفهمن درسته. چرا باید کارخونه جاتی که الان هستن نمیتونن برن خارج از 120 کیلومتری مسابقه دولته؟ همینو بیان بهینش بکنن و شدنی هستش. استان اردبیل اونجا یه مجتمع اداره های دولتی درست کرده خارج از شهر. چقدر زیباست. شما هر کاری با هر وزارتخونه، هر ارگانی، هر نهادی داشته باشید دیگه به شهر کاری ندیدی. 10 بار میخوای برو در روز.
پرویز در سنندج نظر شما چیه؟ بعدن اون وقت دیگه جمع‌بندی بکنیم. بفرمایید.
بله من با نظر علی آقا موافق هستم. در تهران انفجار جمعیت رو شاهد بودیم در حالی که اصلا ظرفیت این کار رو نداشت. به خودروهای نو اشاره کردید. من همین چند روز پیش در تلویزیون دیدم که آقای قالیباف شهردار تهران خودشون این موضوع اشاره کردن که خودروهایی که همین امروز از کارخانه میان اون استانداردهای لازم رو ندارن. نمیتونیم ابتدای این مشکلات رو در واقع حل کنیم، چطوری میتونیم در ادامه این معضل بزرگ آلودگی رو در واقع حل کنیم؟
پیشنهاد خود شما چیه؟
ما میتونیم دو مورد رو اشاره کنیم. این یک، کاهش مصرف میزان سوخت‌های فسیلی، و دو، اصلاح خودروها و اصلاح سوخت اونهاست.
پرویز در سنندج شنونده رادیو فردا ممنون. علی آقا پاسخ شما به همین سوال لب مطلب رو لطف کنید که بگید.
ببینید لب مطلب تو همون 7 موادی بود که قرار بود 10 ساله انجام بشه. استاندارد خودرو بود، خارج کردن خودروی فرسوده، حمل و نقل عمومی بهبود کیفیت، مدیریت ترافیک، آموزش، همه اینا رو ما فاکتور بگیریم. تنها راهکاری که میشه گفتش که الان تو این وضعیت ترافیکی تهران و هوای آلوده تهران میشه انجام داد، یک، بوروکراسی اداری رو درست بکنن یا خارج کنن از تهران. نمیتونن خارج کنن، دستور عملی، برنامه‌ای بذارن، آیین‌نامه‌ای بذارن،
سیستم ممیزی بذارن، خود کنترلی بذارن، نمیدونم. مراجعه مردم به شهر تهران کم بشه. مسئله دوم، خودروهایی که قرار از رده خارج شه، نه اینکه میزی گرد بزنن، نه اینکه بخوان حرف بزنن، عمل بکنن. خودروهایی که مشکل داره خارج کنن. بحث حمل و نقل عمومی هست، وقتی مردم آرامش خاطر داشته باشن در رابطه با زندگی اجتماعیشون، حتما از وسایل عمومی استفاده میکنن. این آرامش و دغدغه هایی که مردم دارن، علتش اینه که میگه من ماشین سوارشم برم سریع کارمو انجام بدم، بمونه برای فردا، یه جوری دیگه میشه و این مسافرت های درون شهری بسیار زیاد میشه. این آرامش خاطر رو مردم نداره متاسفانه. بحث مدیریتی از همه اینو بالاتره. کی گفته که من باید بیام در این سطح مدیریت بکنم؟ من که بلد نیستم، ولی بیام از کارشناسای خارجی استفاده بکنم. کارشناسای داخلی که نتونن توی جلسه حرف دلشون رو بزنن، این نشد جلسه، نشد مدیریت. ببین اون کشورهایی که بحث ترافیکیشون حل شده، بریم نگاه بکنیم ببینیم چه جوری درست کرده. ما هم همون کارو بکنیم، حتما بایستی ما تجربه بکنیم. چرا از تجربه دیگران از کشورهای دیگه استفاده نکنیم؟
پرویز در سنندج، نکته دیگه باقی مونده؟
بله بله، من فقط صحبت‌های دوست عزیزم علی آقا رو تکمیل کنم که ما در ایران باید فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه رو هم داشته باشیم. هر خانواده نیاز نداره که اعضای خانواده هر کدومشون یه خودرو داشته باشن. خب کسی خودرو داشته باشه میگه واسه چی خریدم؟ واسه اینکه ازش استفاده کنم. میتونه این خانواده 5 نفری یه خودرو داشته باشه، از اون خودرو در مواقع لزوم استفاده کنه. ما اگه بیایم سطح وسایل نقلیه عمومی رو در سطح شهر تهران ارتقا بدیم، همون اینطوری که علی آقا هم اشاره کردن، واقعا مدیریت در این راستا نقش مهمی رو ایفا میکنه، بتونیم ما به راحتی معضل آلودگی و ترافیک شهر تهران رو حل کنیم.
تأکید پرویز در سنندج بر روی مسئولیت فردیه، تأکید علی در تهران بر روی برنامه‌ریزی کلانه. خیلی ممنون از دو شنونده رادیو فردا در تهران، علی و پرویز در سنندج.
خواهش می‌کنم انشالله که مشکلات ترافیک تهران هم حل بشه. ما آرزو می‌کنیم و آرزو هم به جوانای ابنیس.
تشکر عامر دارم از علی آقا هم که
از ما هم متشکرم برای
پرویز کردن. تشکر
می‌کنم.
خداحافظ شما.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار شما.
با سپاس از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با برنامه صدای شما صدای فردا همراه بودید. من هانا کاویانی
و من امیر زمانی فر روز و روزگار خوبی برای همتون آرزو میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
شنونده یه برنامه صدای شما صدای فردا بودی که در غیاب همکارم جان خاکزاد، همکاران دیگرم امیر زمانی فرهان کاویانی و امیر مصدق کاتوزیان آن را اجرا کردن. در ادامه شنونده برنامه ورزشی این مجله خواهید بود با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار از مرحله مقدماتی جام ملت‌های سال 2011 آسیا روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران در برابر تیم ملی فوتبال سنگاپور به میدان می‌رود. ایران و سنگاپور به همراه تایلند و اردن در گروه پنجم رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌ها در کنار یکدیگر قرار دارند. تیم‌های ایران و سنگاپور در حالی روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی با هم دیدار می‌کنند که تاکنون 3 بار در مسابقات رسمی با یکدیگر بازی کرده‌اند که حاصل آن 2 پیروزی برای ایران و 1 تساوی بوده است. ایران و سنگاپور آخرین بار در سال 1984 میلادی، یعنی 25 سال پیش، در دور نهایی جام ملت‌های آسیا در سنگاپور به مسافه هم رفتند که حاصل آن تساوی 1-1 بود. تیم فوتبال ایران در مسابقه روز چهارشنبه در برابر سنگاپور بدون لژیونرهای خود به میدان می‌رود. این مسابقه را منصور محمد داور لبنانی قضاوت خواهد کرد. در بازی دیگر گروه پنجم روز چهارشنبه اردن میزبانی از تایلند را بر عهده دارد. علی دایی و کریم باقری سرمربی و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال 2008 جهان به لیونل مسی بازیکن آرژانتینی تیم بارسلونا رای دادند. در مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال 2008 که دوشنبه شب توسط فیفا در شهر زوریخ در سوئیس انجام شد، کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی تیم منچستر یونایتد با کسب 935 امتیاز به عنوان برترین فوتبالیست سال 2008 جهان انتخاب شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال هر ساله با رأی سرمربیان و کاپیتان‌های تیم‌های ملی فوتبال جهان که عضو فیفا هستند، بازیکن برتر سال را انتخاب می‌کند. در این رأی‌گیری بعد از رونالدو، لیونل مسی آرژانتینی و فرناندو توریس اسپانیایی به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. و لوئیس آراگونز سرمربی سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا به عنوان بهترین مربی جهان در سال 2008 انتخاب شد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان این انتخاب از سوی فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال انجام شد. بر این اساس آراگونز که همراه با اسپانیا به عنوان قهرمانی رقابت‌های فوتبال یورو 2008 دست یافت، با کسب 252 امتیاز لقب برترین مربی سال را به خود اختصاص داد. بعد از وی گاس هیدینگ مربی هلندی تیم روسیه و فاتح ترین سرمربی تیم ملی فوتبال ترکیه به دلیل درخشش تیم‌هایشان در یورو 2008 در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 12:59 به ثانیه پایانی این مجله نیمه شب امشب نزدیک می شویم، اما پیش از آن فیلتر شکن وبسایت رادیو فردا رو اعلام می کنم. دورکوه.com dorkooh.com دورکوه.com. تا لحظاتی دیگر همکارم حسین قویمی با شما خواهد بود و آخرین خبرهای ایران و جهان رو دقایقی برای شما مرور خواهد کرد. تا آنگاه با ما بمانید.